آلوده میکشیم و بیماری هایی که حالا این روزا انواع سونامی سرطان رو در کشور شاهد هستیم. نمیخواستم وارد این بحث بغرنج بشم در این خبر قشنگی که به دستمون رسید که به هر حال سه تا از شهرامون به هر حال متوقف شده مازوت سوزیشون، اما واقع بین باشیم. امیدواریم که همطور که شما اشاره فرمودی تصریف پیدا کنه. و من خبری میخوندم که این به معنای این نیست که سایر دستگاه ها و به هر حال سایر شهرها بی قید و شرط بتونن مازوت سوزی کنن. برای مثال وزارت نفت مکلف به تامین سوخت مطابق با استاندارد ملیه که باید گزارش اقدامات و برنامه‌های آتی خودش رو تا دو هفته آینده به کارگروه ارائه کنه. همچنین وزارت نیرو هم خوندم که مطابق با ماده 13 هوای پاک مکلف به کنترل انتشار آلایندگی نیروگاه‌ها در حدود مجازه که پیگیری این موضوع نیز به صورت جدی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داره. و امیدواریم که خواهش می‌کنم
که تسهیلگری برای ساخت نیروگاه‌های برق، قرار دادن بودجه ویژه برای سال آینده برای جلوگیری از آلاینده‌های مثل مازوت و همچنین مدیریت سریع برای تکمیل زنجیره عرضه و تولید برق توسط بخش خصوصی، دادن تسهیلات و وام به بخش خصوصی برای ایجاد نیروگاه‌های جدید خصوصا با انرژی‌های نو به سرعت میتونه کشور ما رو از ناترازی در بیاره و مردم سلامت و سعادت رو انشاءالله با هم تجربه.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر محمد بیگی عزیز، آرزوی تندرستی دارم برای شما، خدا قوت میگم، سپاس از همراهی شما،
متشکرم، خدا نگهدار،
خدا نگهدارتون و سپاس از شما که تا به این لحظه با نیم نگاه رادیو سلامت همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه،
وقت فرشه،
طرح شادی میبخشه،
وقت فرشه، وقت فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش، با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراته، حتی تو گل و ماته.
صد و دو ثانیه با قنزه. پیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در استانهای چهارمحال بختیاری، کرمانشاه و مازندران برگزار شد. ده‌ها سازمان مردم نهاد ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکومیت حضور رژیم اسرائیل در کنفرانس تغییرات اقلیمی کاپ 29 در باکو، خواهان فشار جهانی بر این رژیم برای رعایت عدالت اقلیمی در فلسطین و توقف نقض حقوق بشر دوستانه و تخریب محیط زیست شدند. به همت موکب شهدا، ستاد عتبات عالیات، اداره تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه خواهران شبستر، تعداد 420 تخت پتو و 164 میلیون تومان به غزه و لبنان ارسال شد. معترضان و حامیان فلسطین در حاشیه دیدار فرانسه با رژیم صهیونیستی در پاریس، جنایات صهیونیست‌ها در غزه را محکوم و اعلام کردند که تاریخ همدستی فرانسه را با این رژیم فراموش نخواهد کرد. یکی از معترضان گفت: دیدن آنچه که هر روز در غزه می‌گذرد وحشتناک است. دولت فرانسه نشان می‌دهد که عمدن در جنایات اسرائیل شریک است. و مهدی امیریفر، قهرمان رشته کیک‌بوکسینگ جهان، در سال 2024 مدال افتخار خود را با هدف حمایت از مردم، به ویژه کودکان مظلوم غزه و لبنان، به واحد وجوهات شرعی دفتر نماینده ولی فقیه در خوزستان اهدا کرد.
غزه تنها نیست.
مخاطبان محترم رادیو سلامت، در این فرصت همراه میشید با برنامه افق روشن.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. بسیار خوشحال هستیم که امروز هم شنونده برنامه افق روشن هستید. میدونید که افق روشن روزهای زوج تقدیمتون میشه. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و امروز هم بتونید تا پایان افق روشن رادیو سلامت رو دنبال کنید. مثل همیشه روزهای شنبه قانون جوانی جمعیت رو ورق میزنیم. دوستان شنونده، هموطنان گرامی، تحلیل داده‌های آماری ثبت احوال نشون میده که در 45 سال گذشته جمعیت کشورمون حدود 10 سال و به طور خاص جمعیت استان مازندران 15 سال پیرتر شده که بر اساس برآوردها میگن اگه همین روند ادامه پیدا کنه و مداخله جدی هم صورت نگیره، به نظر میرسه که در حدود 35 تا 40 سال آینده جمعیت استان مازندران نصف بشه. طبق طبق بررسی هایی که شده در حال حاضر استانهای گیلان، البرز، مازندران، سمنان، مرکزی و تهران جزء سالمندترین استانهای کشورمون هستن. خب عوامل زیادی روی پیر شدن جمعیت استانهایی که عرض کردم تأثیر گذاشته، از جمله اینکه خب سن ازدواج افراد در این استانها بالا رفته، جوانها از این استانها به شهرهای دیگه مهاجرت کردن و سالمندان بیشتر در این استانها ساکنن، نرخ باروری و فرزند آوری در استانهایی که عرض کردم هم پایین تره. خب همگی این عوامل باعث شده که استانهای گیلان، البرز، مازندران، سمنان، مرکزی و تهران جزء سالمندترین استانهای کشورمون به حساب بیان. در برنامه افق روشن قصد داریم که به وضعیت جمعیت استان مازندران بپردازیم، با توجه به این که درباره استان مازندران خبرهای خوبی به گوش نمیرسه، رفتیم سراغ چرایی کاهش جمعیت در استان مازندران و روند پیر شدن این استان. موضوعی که انتخاب کردیم، مازندران در رده آخر جوانی جمعیت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه افق روشن. همونطور که عرض کردم، شنبه‌ها در این برنامه قانون جوانی جمعیت رو ورق می‌زنیم، عملکرد دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای این قانون رو مرور می‌کنیم و هر از گاهی هم موضوعات متنوعی در راستای موضوع جمعیت انتخاب می‌کنیم و در این برنامه به اشتراک می‌ذاریم. خب عرض کردم که امروز می‌خوایم راجع به چرایی کاهش جمعیت در استان مازندران و سالمند شدن جمعیت استان مازندران صحبت کنیم. موضوع ما، مازندران در رده آخر جوانی جمعیت. اونجور که با خبر شدیم، استان مازندران در رتبه 27 جوانی جمعیت قرار داره. لطفاً همراه باشید با افق روشن.
روند تغییرات جمعیتی پدیده ای اجتناب ناپذیره و ایران هم با سرعت در حال پیری جمعیته. در این بین استان مازندران دارای رتبه های بالای کشوری در پیری جمعیته. با توجه به روند پیش رو، باید برنامه‌ریزی های متناسب با جوانی جمعیت در این استان انجام بشه. استان مازندران با قرار گرفتن در رتبه بالای پیری جمعیت به مرز هشدار در این بخش رسیده. استاندار مازندران هم با اشاره به گسترش تهاجم فرهنگی تک فرزندی در استان، هشدار بحران پیری جمعیت رو بسیار جدی توصیف کردند و گفتند که قرار داشتن در رتبه 27 جوانی جمعیت بین استانهای کشور نشان دهنده رسیدن به بحران پیری جمعیت.
با توجه به مهاجرت گسترده جمعیت از استانهای دیگر کشور به استان مازندران، اگر مردم مازندران توجه نکنند به امر جوانی جمعیت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری رو از منظر تمدن انسانی استان مازندران مواجه خواهیم شد.
مهمترین مشوق فعلا همین بحث اعطای زمین رایگان هست که خب در اختیار خانواده‌های معظم قرار می‌گیره. امیدوار هستیم که همسو بتوانیم جمعیت مورد نیاز آینده مازندران رو هم انشالله با همراهی که مردم عزیز میکنن، جوانان عزیز میکنن، انشالله بتوانیم در موضوع جمعیت هم پیشتاز باشیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کردند که برای مسئله جمعیت حتما باید برنامه‌ریزی بشه، چون پیری جمعیت و کمبود جوانی مشکل و استان مازندران هم جزو 3-4 استان آخر جدوله. توسعه و پیشرفت آینده مازندران به جوانی جمعیت وابسته است. 4 مقوله سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگ و بهداشت و درمان اثرگذارترین و محوری‌ترین موضوع‌ها در پیری جمعیت مازندران. من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
خب بخش اول برنامه افق روشن رو به اتفاق شنیدیم. همونطور که عرض کردم، به دنبال چرایی کاهش جمعیت در استان مازندران و سالمند شدن این استان هستیم. طبق بررسی‌هایی که انجام شده، حدود 14 دهه آینده بین 25 تا 30 درصد جمعیت استان مازندران سالمند میشه و به زودی شاهد این خواهیم بود که مازندران عصای دستی برای زمان پیری نداشته باشه. خب اما باید دید که راهبرد اساسی برای جلوگیری از این روند چیه؟ به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر رضا سفری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران. آقای دکتر سفری سلام عرض می‌کنیم، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم شهبازی و دستاندرکنان برنامه افق روشن و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما رو می‌شنوند.
بسیار ممنونم از شما. آقای دکتر، طی چند وقت اخیر من دیدم امام جمعه استان و همینطور برخی از نمایندگان، به ویژه نمایندگان استان مازندران و بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت ابراز نگرانی کردن نسبت به کاهش جمعیت استان مازندران و سالمند شدن این استان زیبا و سرسبز. می‌خوایم بریم سر وقت مأموریت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به ویژه قرارگاه جوانی جمعیت، بدونیم که برای برون رفت از این وضعیت چه برنامه‌هایی داریم و تا الان چیکار کردید. می‌شنویم.
عرضم به خدمت شما که خب میدونید که یک قانون بسیار محکم و والدستی داریم به نام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تمام دستگاه‌ها در کشور زیر قوانین اون دارن کارا خودشون انجام میدن. خب طبیعتاً یه بخش زیادی از این حدود 70 خوردی دقیقاً ماده‌ای که وجود داره در حوزه دانشگاه علوم پزشکی هستن و در حوزه سلامت هستن که ما هم دقیقاً به محض ابلاغ این قانون کمیته‌های خودمون تشکیل دادیم، جلسات مرتبی داریم، قرارگاه جوانی جمعیت رو مرتبا داریم برگزار میکنیم و مسابقاتی داریم در حوزه تشویق مردم به ازدواج و فرزند آوری، در حوزه شناسایی زوجهای نابارور و ارائه خدمات نابارور که منتهی به انشاءالله فرزند بشه، در حوزه در حقیقت آموزش عامه مردم، صحبت کردن با دانشجویان، هیئت علمی ها، در حقیقت روحانیان، طلاب. ما یه مجموعه متنوعی از فعالیت ها رو در سطح استان به صورت مرتب داریم انجام میدیم که آمارهاش رو هم اگر شما مایل باشید میتونیم خدمتتون ارائه کنیم.
بله در خدمتتون خواهیم بود. دو مورد مطرح شده در خصوص چرایی کاهش جمعیت و سالمند شدن استان مازندران. خب یکی موضوع ازدواج هست و مورد دوم کاهش موارد و فرزند آوری. بررسی هایی که شده میانگین نرخ باروری در کشور ما بیشتر از دوه، ولی خب نرخ باروری در مازندران نصف میانگین کشوریه. از اون طرف هم خیلی تلاش میشه که موالید و فرزند آوری در مازندران به نرخ رشد 1.2% برسه. البته خب پیشبینی شده که در یک دوره 6 ساله. آقای دکتر فرمودین که یک سری کارهایی رو دارین انجام میده. حالا در کنار کارهایی که دانشگاه انجام میده، دانشگاه های علوم پزشکی، مواردی رو هم در قالب تسهیلات و بسته های تشویقی برای فرزند آوری و ازدواج داریم که در سطح کلان ارائه میشه. اما بریم سر وقت موضوع بسیار مهم، افزایش موالید و فرزند آوری. بفرمایید که الان با توجه به اینکه شرایط استان هم بحرانی هست، برنامه‌هایی دارین که خیلی سریع و در کوتاه مدت بتونه جواب بده؟
جواب سوال شما رو میتونم به صورت هم بله بگم و هم اینکه ما برنامه‌های کوتاه مدت شاید خیلی نتونه بالاخره موثر باشه تا اینکه این روند رو معکوس بکنه. اول اینو خدمتتون بگم. ببینید ما چون شما هم کلمه نرخ رشد رو گفتید و هم به باروری رو گفتید، میزان باروری کل، خب ما یه اصطلاحی داریم به نام میزان باروری کل که همون TFR یعنی تعداد فرزندانیه که یه مادر دوران بارداریش به دنیا میاره. این در کشور حدود 1.65 که در کشور استان ما 1.1، یعنی الان هر خانم مازندرانی به طور متوسط تنها 1.1 بچه به دنیا میاره در سنین باربریش. از لحاظ نرخ رشد متاسفانه ما در وضعیت خیلی پایینی هستیم توی کشور و به اتفاق گیلان نرخ رشد متوسط کشور حدود 65% هست، ولی در مازندران حدود 0.3% هست. یعنی ما این وضعیت داریم و در کنار اون هم سالمندی رو هم که شما فرمودید که ما عدد سالمندی بالایی رو داریم. این نشون دهنده این است که مازندران در کنار گیلان و استان تهران و استان البرز هم نرخ باروری پایینی داره و هم نرخ سالمندی بالایی داره که این در دراز مدت سبب این خواهد شد که نیروهای مولد این مناطق کاهش پیدا کنه. البته خب تو این شرایط باید بحث مهاجرت رو هم بپذیریم که بتونه بخش از این خلأ رو جبران بکنه. بالاخره این استانها استانهایی هستن که معمولا مهاجرت پذیریشون بیشتر از مهاجرت فلسطینی هستن. اما آنچه که ما انجام دادیم، که آنچه می توانیم انجام بدیم، می دونید که بحث معضل کاهش فرزند آبادی یک معضل چند عاملیه. یعنی مثلا باید شرایط اقتصادی، فرهنگی و البته مسائل سلامت رو هم ما در کنار هم ببینیم و قوانین جوانی جمعیت هم تقریبا همه این ابعاد رو دیده و همه دستگاه ها باید این مسئله رو نگاه بکنن. یه نگاهی که وجود داره اینه که همه توقع دارن که دانشگاه علوم پزشکی در باروری ها بالاخره مؤثر واقع بشن. بله، همونطور که گفتم تعداد قوانین بیشتر به سمت ماست، ولی قوانین بسیار مهمی هم در مسئله تسهیلات به خانواده ها وجود داره که اونها هم باید به خوبی انجام بده تا اثرات این کار در کنار بقیه کارها جواب بده. آنچه ما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام دادیم، دقت بفرمایید، مثلا ما حدوداً 543,000 زوج رو بررسی کردیم و تو اینها حدوداً نزدیک به 15,000 زوج رو نابارور ماماهای و مراقبین سلامت ما در حقیقت شناسایی کردن و مشخص شده. از این 15,000 نفر حدود نزدیک به 9,000 نفر تاکنون ارجاع شدن به مراکز ناباروری. من همچه خدمتون بگم که یه دو سه سال اخیر ما یک مرکز ناباروری در استان رو تبدیل کردیم به سه مرکز ناباروری. الان شهرستان های ساری ما که الان مرکز درجه 3 هست و همچنین نوکشهر و بهشهر ما اضافه شدن و الان 3 تا از مراکز ناباروری ما دارن خدمات رو با حداقل هزینه دارن ارائه میدن. از این 9000 نفری که ارجاع شدن به مراکز ناباروری ما تا الان حدوداً 1800 بارداری اتفاق افتاده و خدا رو شکر ما الان 1452 کد ملی صادر شده داریم. این به نظرم بسیار ارزشمنده، به خاطر اینکه خانواده‌هایی هستن که ازدواج کردن و تمایل به بچه داری داشتند و الان هم بچه دار شدن. ما تو این زمینه به نظر من ما میتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم و من واقعا هم خواهشم اینه که تو این زمینه هر چقدر ما خدماتمون ارزان‌تر و حتی رایگان بشه به نظر من ارزش داره.
بسیار عالی.
من به عنوان یک مسئول استانی، معاون بهداشتی استان، واقعا خواهش میکنم که اگر بشه واقعا خدمات در حقیقت ناباروریمون تا حد امکان به سمت رایگان شدن انجام بشه که ما بتونیم در حقیقت این افرادی که تمایل شخصی دارن رو کمک بکنیم. نکته بعدی که کاری که انجام دادیم، شما میدونید یکی از مسائلی که کمک میکنه به طلاق در زوجین بحث مشکلات جنسی هستش و این ناآشنایی با این مقوله هستش و ما تونستیم توی دو سال اخیر سه کلینیک جنسی رو در سه تا شهرستانمون راه اندازی بکنیم که خدا رو شکر مشاورین هستن، متخصص های اورولوژی هستن و افرادی که مراجعه میکنن در حقیقت خدمات متنوعی تو این زمینه میگیرن. شاید بشه گفت که مردم با این کلینیک ها ناآشنا بودن، ولی الان ما داریم میبینیم که آمارهای مراجعین به این مراکز آروم آروم رو به افزایشه و انشاءالله این هم مواردی باشه که بتونه کمک بکنه. تو بحث تسهیلات ما مثلا حدوداً 1400 مادر باردار و شیردهی که در حقیقت حالا شرایط اقتصاد اجتماعیشون شد خیلی مناسب نباشه رو کمک کردیم، با اداره سمت تماهنگ هستیم و اینا بنکارت دریافت کردن. حدود 1100 کودکی که داره اختلال رشد بودن و باز هم مشکلاتی که داشتن اینها رو برای دریافت بنکارت معرفی کردیم. اینا مواد غذایی بینا کمک میکنن. با استفاده از ظرفیت خیرین استان تونستیم نزدیک به 700 کودکی رو که دچار اختلال رشد بودن رو برایشون سبدهای کالایی درست بکنیم که اینها هر سه ماه دریافت میکنن. خانواده ها و زنانی که بیشتر از سه فرزند بیشتر داشتن رو شناسایی کردیم، اینها رو تحت بیمه اجتماعی معرفی کردیم که خدا رو بخش زیادی از اینها برایشون این بیمه برقرار شده. در حوزه مشاوره فرزند آوری هم نزدیک به 450,000 زوج رو که ما بررسی کردیم و 312,000 زوج رو واجد شرایط فرزند آوری تشخیص دادیم. مثلا فرض خانمی بوده که یه بچه مثلا 3-4 ساله داشته، الان دیگه زمان مناسبی که بچه دوم بیاره.
بله.
اینا رو که انجام دادیم خدا رو شکر که یه سال گذشته 2685 مورد از میان این جمع هم در حقیقت منجر به بارداری و تولد شده. در حوزه سخت هم خب بالاخره مقوله‌ای که سخت میشه توش ورود پیدا کرد، اونهایی که این کار رو انجام میدن معمولا خب بالاخره دوست ندارن که مثلا ایام بشه، ولی با این حال ما هم وزارت‌های خودمون تشکیل کردیم و هم در 19 شهرستان استان طرح نفس رو ایجاد کردیم. میاییم و با استفاده از NGO ها افراد خانمایی که علاقه مند هستن بله مشاوره میدیم که
بله.
خب حالا به نظر من این عدد ارزشمندی که ما در امسال 14 خانومی رو که در حقیقت میخواستم سخت بکنم زر ما منصرف کردیم و منجر به تولد شده.
بله کلی کار کردین آقای دکتر صفحری. بله بله. خسته نباشید.
مازندران همیشه داره صحبت میشه که در حقیقت خب کمترین در حقیقت نرخ رشد داره، ولی یه چیزی رو که ما بررسی کردیم خدا رو شکر در سال 1402 نسبت به 1401 این شیب کاهشمون به صورت معنیداری کمتر شده.
خیلی یعنی خوبه.
بله ما وضعیت رو سعی کردیم که
جلوشو بگیریم دیگه
و یه مقدار به سمت این که حداقل تعداد تولدهای ما یه عدد پلاتو بشه و انشالله تا یه سال یعنی آینده افزایش بشه، این شیب رو الان عددهای ما نشون میده که کمتر.
که بخش از این واقعا مدیون تلاش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اقداماتی که در زمینه تشخیص و درمان ناباروری و کمک به زوجین بوده باید ببینیم. ببینین که حالا آقای دکتر شما به موضوع طلاق هم اشاره کردین، شنیدیم که پژوهشگده‌ای هم به اسم پژوهشگده جوانی جمعیت در دی ماه 1401 در استان تشکیل شده که قصد داره بپردازه به موضوع طلاق و همینطور جوانی جمعیت. در کنار اون در استانداری مازندران هم اتاق رصد وضعیت جوانی جمعیت هم ایجاد شده که این هم به بررسی شاخصهای ازدواج و فرزندآوری میپردازه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر صفری که همراهی کردید. خبرهای بسیار خوبی از شما شنیدیم و خوشحال شدیم که قدر از اون شیب کاهش جمعیت در استان مازندران
در سال سنوات آینده بتونیم خبرهای امیدوار کننده بیشتری رو خدمت شما
امیدوار هستیم. ممنونم، روزتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم. خدا
دو روز خونه مامان بدرویم، دو روز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدروی، دوباره مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس، فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها،
دلم واسش تنگ.
باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان علاقمند برنامه افق روشن. اگر نظر پیشنهادی داشتید حتما برای ما بفرستید از طریق 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. اما یه خبری دارم برای مادران تهرانی. شهرداری تهران طرحی رو اجرا کرده به نام طرح شهروند فردا که مادران دارای فرزند زیر 6 سال میتونن در این طرح شرکت کنن و از دوره‌های آموزش‌های فرزند پروری به صورت رایگان بهره مند بشن. والدین علاقه‌مند میتونن از طریق نشانی www.شهروندفردا.com ثبت نام کنن یا اینکه به خانه‌های سلامت و سرای محلات مراجعه کنن. اما بریم بشنویم خبرهای امروز آقای امین قاسمی‌فر خبرنگار. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
به نام خدا، سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه افق روشن، شنوندگان فریخته شبکه رادیوی سلامت. مثل همیشه امیدوارم در صحت و سلامت باشید. دعوت می‌کنم با من امین قاسمی‌فر چند دقیقه رو همراه باشید برخی از آخرین رویدادهای مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو با هم مرور بکنیم. اجازه بدید اول از همه یه سری اطلاعات جدید به شما بدم. به نقل از رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس آقای بانکی پور، ایشون گفتن که با اجرای قانون جوانی جمعیت شاهد افزایش 9% در تولد فرزند سوم و افزایش 51% در تولد فرزند پنجم هستیم. تو روزهایی که گذشت ما اولین رویداد ملی نفس رو با شعار هم نفس با نفس برگزار کردیم و توی این همایش از رابطین مراکز بهداشت، مراکز نفس و سفیران همراه خانواده در پیشگیری از سقط جنین تجلیل شد. توی همین مراسم بود که رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تو حاشیه این اولین رویداد ملی نفس یه سری اطلاعات دادن. آقای بانکی پور گفتن بر اساس پیشنهاد جدید ما تو مجلس وام فرزند اول از 40 به 60 میلیون تومان افزایش پیدا میکنه و به این ترتیب وام فرزند دوم هم 120 میلیون و وام فرزند سوم به 180 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. آقای بانکی پور گفتن که بانک مرکزی تعهد داده افرادی که تو صف انتظار هستن هم امسال این تسهیلات رو دریافت کنن، یعنی اونایی که تو صف انتظار هستن هم مشمول این قاعده جدید بشن حالا تعهد بانک مرکزی و پیگیری مسئولین هم خبر خوبی است، زمینه که ما کماکان میدونیم هستن کسانی که کماکان منتظر دریافت این تسهیلات هستن. اما یه سری آمارم از ثبت احوال برای شما بگم، اینکه 9% تولد